أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يذل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. جريان آدم سلام الله عليه یا به صورت تمثل بود که زینن استاد مائلن بر اساس تمثل حل کنن، هم در تفسیر شریف المیزان هم در تفسیر تبیان که 5 جلدی است و بر اساس هماهنگی قرآن و روایات تدوین شده است. یا تمثیل است که برخی برانن. مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین رضوان الله علیه بعضی از آیات را از سنخ تمثیل می دانند. در خصوص آیه محل بحث سخنی ندارند، ولی بعضی از آیات را از سنخ تمثیل می دانند. مثل اینکه خدای سبحان با آسمان و زمین فرمود فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. خداوند به آسمان و زمین دستور آمدن به حضور خود را داد، اونها عرض کردند ما همراه سایر اطاعت کننده ها طائعین می آییم. ضمیر تثنیه است ولی فعل جمع است. قالتا اتینا طائعین نه طائعین، یعنی ما دو موجود همراه همه موجودات دیگر با تو و رغبت در خدمتی. این بزرگوار این سؤال و جواب یا امر و امتثال همه را تمثیل میکنن. تو بحثای قبل داشتیم که این تمثیل ناسواب است، این حمل ناسواب است، برای اینکه واقعا این موجودات چیز میفهمن، واقعا حرف میزنن، واقعا حرف میشنون. این طور نیست که اینها اهل درک ادراک نباشن. اون 5-4 طائفه از آیات که اسلام را به اینها اسناد میدهد له اصل و من فی السماوات و الارض، تسبیح را به اینها اسناد میدهد سبح لله ما فی السماوات و الارض، تحمید را به اینها نسبت میدهد ام من شأن لا یسبح حمده، سجده را به اینها نسبت میدهد که اینها لله یسجد ما به سماوات ما به ارض. اون 4 طایفه آیات همش نشون میدهد که موجودات اهل درکن، سخن خدا را میشنوند، در برابر خدا منقادند. و روایات فراوانی که دارد مسجد شهادت میدهد، مسجد شکایت میکند، از همسایه هایی که اهل نماز در مسجد نیستن شکایت می کند، از مؤمنانی که در مسجد نماز می خوانند شفاعت می کند، به سود اینها شهادت می دهد. خب همه این سرزمین ها باید بفهمن کی می آید کی می رود تا شهادت بدن یا شکایت کنند. این را که نمی شود تمثیل هم می کرد. و چون دلیلی بر این نیست که اونها درک نمی کنند، بلکه عقلا دلیل تام هست که اینها درک می کنند، نقلا هم ظواهر این آیات این است که اینها درک می کنند. ظاهر اون روایات تبعیر است که اینا در قیامت شهادت میدن. خب قیامت ظرف ادای شهادت است و هر ادایی مسبوق به تحمل است. اگر شاهد در صحنه حضور نداشته باشد و صحنه را تحمل نکند چگونه در محکمه شهادت میدهد؟ و شهادت اینها هم در محکمه عدل الهی مسموع است. معلوم می شود اینها در صحنه حضور در دارند، امینانه تحمل می کنند و در قیامت هم شهادت می دهند. خب بنابراین هیچ دلیلی نیست که این آیه فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها راهن بر تمثیل بکنیم. امر تکوینی است و نه بین تکوین و تشریع و درک هم داره، پس اون سخن ناتمام است. در جریان الا ان تکونا ملکین که در سوره مبارکه اعراف گذشت، اونها به قرینه همین آیه این رو ملکین قرائت کردن به طوری که زمخشری نقل میکنه. در سوره مبارکه اعراف آیه 20 به این صورت است که شیطان میگوید ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین. زمخشری میگوید برخی ها به کسر لام قرائت کردن ملکین به قرینه ملک لایبلا، اون که دارای ملک است ملک است نه ملک. به قرینه ملک لایبلا جمله سوره مبارکه اعراف را ملکین قرائت کردن. خب این یه اختلاف قرائت. در این کریمه فرمود به این که شیطان وسوسه کرد. مطلب دیگر اون است که این تعهد را خدای سبحان از کی گرفت؟ ما یه دو تعهد داریم و یک نسیان. یک تعهد مشترک بین آدم و حوا سلام الله علیهما است که در چند جای قرآن آمده که شما از این درخت استفاده نکنید، ضمیر تثنیه است، ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. آیه 19 سوره مبارکه اعراف این بود و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره. این یه دستور خداست نسبت به هر دو، یعنی آدم و حوا. چه این که مشابه این هم در سوره مبارکه بقره به همین صورت آمده است که آیه 35 سوره بقره این است که و کلا منها رغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. پس این تعهد الهی است و تثنیه است. اگر نسبت به این نهی که تعهد الهی است فراموشی مطرح شد، باید نسیان را به حضرت آدم و حوا به هر دو نسبت بدهد، بفرماید فنسیا، در حالی که نسیان را به خصوص حضرت آدم نسبت میدهد. یه عهد دیگری است که فرمود لقد عهدنا الی آدم فنسیه. اون عهد بعید است این عهد نهیی باشد که لا تقربا، زیرا این عهد نهیی به دو نفر تعلق گرفته است، یکی آدم یکی حوا. و اگر ارتکاب شد منشأش هم نسیان بود، نسیان رو باید به هر دو اسناد بدهد، در حالی که نسیان را به خصوص آدم سلام الله علیه اسناد داد. معلوم می شود اونجا که فرمود ولقد عهدنا الی آدم من قبل، این عهد غیر از اون عهد عهد نخوردن درخت است. آیه 115 همین سوره طه این است که ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسیه، معلوم می شود این یه عهد دیگری بود که مربوط به خصوص آدم بود. حالا یا نسیه به معنای ترکه است که اکثر مفسران برانند، یا نه نسیان به معنای فراموشی است. بر تقدیر این نمی تواند ناظر به نهی باشد. هم روایت جمیل شاهد خوبی است که حضرت امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل می فرماید به اینکه نسیان به نهی تعلق نمی گیرد، برای اینکه شیطان در متن اون گفتگو این نهی را مطرح کرده، گفته ما نهاکما ربکما عن تلک و تلک شجره یا عن هذه شجره الا ان تکون، پس نهی را یادآوری کرد. و هم این که نه نسیان به محظم خصوص هستی آدم تعلق گرفته، در حالی که این تعهد از هر دو گرفته شده. نه در خیلی از جا که حساس است، کلا لا تقربا لا یخرجنکما، اونجا که محورهای اصلی است همش تثنیه است. تو بحثای دو روز قبلم گذشت، در برخی از موارد زمین مفرد است برای اینکه مخاطب خصوص آدمه، در بعضی از موارد که حساس است همش تثنیه است، چه در سوره اعراف چه در سوره مبارکه بقره چه اینجا، کلاه هست، لا تقربا هست، لا یخرجنکما هست، تفقا هست، یخسفانه هست. بله خب از تلیعه شیطان از راه آدم وارد شد دیگه. خب بنابراین اونجا که مخاطب به محور اصلی آدم است زمیر مفرده، اما اونجا که مسئولیت مشترک مطرح است همه جا تصدیه است دیگر. خب اونجا هم که خدای سبحان میفهمد ولقد عهدنا الی آدم، اگر چون چه این نهی باشد، خب نهی که به صراحه به هر دو تعلق گرفته، چطور میفهمد ولقد عهدنا الی آدم؟ که این رو سید الرستاد تو اون تفسیر پنج جلدیشون، کسانی که با المیزان مأنوسن با اون تفسیر پنج جلدیشون هم مأنوس باشن، اون تفسیر پنج جلدی رو قبل از المیزان مرقوم فرمودن، با همون تفسیر البته وقتی تبریزش داشته مرقوم فرمودن، بعد وقتی که وارد قوم شدن دیگه بحث رسمی شد و فرصت بیشتری کردن دیگه به صورت 20 جلد در آمده، البته با تفاوت مشرب و اینها. مطلب دیگه این که آیا جن و انس هر دو مکلفن یا نه؟ بله مکلفن، ولی درباره فرشته ها معمولا آیه روایتی که اونا پیغمبری دارن، شریعتی دارن، کتابی دارن، امر و نهی تشریعی دارن، این نیست. و همون آیه پایانی سوره مبارکه زاریات که دارد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این چنین نیست که اون خص مطلق را همراه داشته باشد که جن و انس برای عبادت شدن، نه اینکه هر کی عبادت میکند یا جن است یا انس، اونجا هدف خلقت را دارد بیان میکند. خب فرشته ها هم جز مخلوقات هن. اگر اونها هم مثل جن و انس هدفمند بودن و هدفشون عبادت بود، میفرمود و ما خلقت الجن والانس والملک الا لیعبدون. بنابراین در جایی از قرآن ندارد که اینا پیغمبری دارن، شریعتی دارن، صحفی دارن و امثال زاده، هرچه هست اسمت است. خب بسیار خب معلوم میشه که اینا معصومن و نیازی به تکلیف تشریعی نیست. فقط در سوره مبارکه انبیا که به خواست خدا بعدن خواهد آمد یه آیه است که فخر رازی از اون در ذیل اون آیه نقل میکند که این آیه دلالت میکند برای این که فرشته ها مکلفن. اون همون آیه مشهود سوره مبارکه انبیاست، آیه 29 سوره انبیا اینه و من یقول منهم انی اله من دونهی فذالک نجزیه جهنم کذالک نجزی الظالمین. برخی ها که فرشته ها را معبود می دونستن، خدای سبحان فرماد اینا معبود نیستن، اینا عباد مکرمن، لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون را مانند آن. بعد فرمود اگر فرشته ادعای الهیت بکند، این جزاش جهنم است. خب این به صورت یه قضیه شرطیه است، اما را واقع شده نشده، میشه نمیشه، تکلیف دارن ندارن. نظیر لئن اشرکت لیحبطن عملک، با اینکه یقینا هم مقدم ممتنع الوقوع است هم تالی، اما این گونه از قضایای شرطی دلالت میکند برای اینکه اونا مکلفن یا نه کار آسانی نیست. لکن فخر رازی در ذیل آیه 29 سوره مبارکه انبیا اونجا دارد که این آیه دلالت دارد برای اینکه فرشته ها مکلفند، ولی در جای از قرآن روایات سخن از دین ملائکه، صحفی داشتن، رسالتی داشتن، ملائکه انبیایی داشتن، مرسلینی داشتن، چیزی مطرح نیست. پس بنابراین امر اونها نمیتونه تشریعی باشه. جریان پتروس که بارها مطرح شد در اون روایت، در دعای سوم شعبان اونجا اصلا نام فرشته نیست، دارد پتروس آذب مهدهی. این پتروس هم که ظاهرا اسم یونانی است. متاسفانه این ادعیه، این زیارات، این مقتلها، این روایات اخلاقی، این روایات تفسیری همینجور انباشته روش کار نشده، فقط روایات فقهی روش کار شده که هشت اینها با اولیای الهی باشه. شما قدم به قدم با مجهولات رو برویی. حالا نمونه هاشم عرض بکنیم. جریان پتروس هم که بارها به عرضتون رسید، اونجا اصلا نام فرشته مطرح نیست، دارد که آز پتروس به مهدهی. این پتروس کیه؟ چیه؟ در بعض از روایات وارد شده است که فرشته است. فرشته هم مشخص نیست که جزء ملائکت السما هستند یا جزء ملائکت الارضن. مرحوم صدر متعلهین به سایر حکما بر این باورن که ملائکت الارض اینا نظیر انسان بدن دارن، لطیفن و ممکنه گناه بکنن، اما اینها جزء حاملان عرش باشن، جزء کسانی باشن که اسمای الهی را از آدم فرا گرفته باشند، اینا نیست. به خدا بگوید نحن نسبحه به حمدی که به نقدس ولک نیست. تو دعای صحیفه سجادیه هست که هر قطره باران یا ثلج و برفی را که میبینیم فرشته او را میآورد. این تو دعا هست که یه وقتی هم خوندیم. خب اگر برای این گونه از موجودات ملائکه فرض بشود، خب اونها ممکن است اسیانی هم داشته باشن، ولی اونها در حد نیستن که خدای سبحان با اونها در میون بگذارد اینی جائل فی الارض خلیفه، اینا عرض کنن نحن نسبحه به حمدی که به نقدس ولک، بعد اسمای الهی را به وسیله هستی آدم یاد بگیرن، بعد بشن مدبرات عالم. اینجور نیست. خب بنابراین اثبات این که هر فرشته‌ای مثلا مکلف هست کار آسانی نیست، و اسمت هم مستلزم تکلیف نیست. خود ذات اقدس اله معصوم است ولی مکلف نیست، و کارهای تکوینی هم مستلزم تکلیف نیست. خیلی از موجودات هم که تکوینن کار میکنن رو مکلف نیستن. ارواح انبیا و اولیا و انسان ها که خلق الله الارواح قبل اجساد، اینا قبل از تعلق به بدن معصوم بودن ولی مکلف نبودن. ارواح انسان این چنین نیست که قبل از اینکه به دنیا بیاید به بدن تعلق بگیرد مکلف باشد. که اگر خلق الله الارواح قبل اجساد هست و اگر ارواح انسان ها قبل از تعلق به بدن موجودن طبق اون روایات، اینا گناهی ندارن، تکلیفی هم ندارن. بنابراین این چنین نیست که اگر کسی معصوم بود حتما باید مکلف باشد، یا اگر کارهای تکوینی کرد حتما باید بی اراده باشد. خدای سبحان کار میکند، تکوینن کار میکند، معصوم هم هست، تکلیف هم در کار نیست. خب همین ها نشانه اسمت اونهاست. تسبیح گفتن، هر موجودی تسبیح میکنند. امن شهر لا یسبحه به حمده که در سوره مبارکه اسراء گذشت، تسبیح کردن تکوینی مستلزم تکلیف تشریعی نیست. خب مطلب دیگه این که امر تکوینی خب با چیز سازگار هست، یعنی با عدم تکلیف هم سازگار هست. اون چه که ما تا کنون رسیدیم اینه که وجود بارکست آدم یه نشعه ای داشت که در اون نشعه شریعت نبود ولی امتحان بود و در اون امتحان بخشی از کارهای او با لغزش همراه شد. بعد به زمین آمدن، وقتی که به زمین آمدن تکلیف آمده و شریعت آمده، تا اینجا مشخصه. این مقدار اگر برای ما روشن بشه که وجود مبارک هست آدم قبل از اینکه پیغمبر بشه، قبل از اینکه تکلیف بیاید، در یه جنتی قرار داشت، حالا این حالت در زمین برای حضرت پیدا شد، چنگه ظاهر بیان سیدر استاد تو اون تفسیر پنجلدی است. یعنی حضرت باری تعالی آدم را در زمین خلق کرد و جریان سجده ملائکه مطرح شد، بعد اون حالت برش پیش آمد که این حالت تمثل برزخی است. یه چند لحظه در اون حالت بود، بعد دوام پیدا نکرد و از اون حالت خارج شد و مسئله تکلیف تر شد، که این یکی از وجوه و محتملات. یا نه مربوط به یه عالم دیگری باشد قبل از هبوط به عرض. ولی علا ای حالن این جریان آزمون قبل از تکلیف است، قبل از احکام عرضی است. چون اگر حضرت در زمین باشد، بالاخره موجود زمینی بی تکلیف نیست. اولین انسانی که در زمین پیدا شده یا پیغمبر است یا پیغمبر دارد. ممکن نیست بشر خلق بشود و هادی و راهنما نداشته باشد. این برهان معروف نبوت که انسان مدنی به طبع است، قانون می‌خواهد، این برای برهان امر روشن و شفاف و همگانی و همگیر است. وگرنه بشر پیغمبر می‌خواهد، چه اجتماعی باشد چه تنها. اولین بشری که روی زمین آمده، این یا خودش پیغمبر است یا پیغمبر دارد، ولو نیازی به قانون اجتماعی و قانون سیاسی و قانون نظامی امثال ذلک نداشته باشد. او برهان نبوت که قبلا آیش از سور مبارکه نساء گذشت، میگوید اگر کسی را خدا آفرید حتما باید برای او راهنما باشد و ممکن نیست بشر خلق بشود بدون راهنما، برو یک نفر باشد. منتها حالا رواجش در این همون برهان انسان مدنی به طبع است. خب به هر تقدیر ما در جریان آدم یه صحنه داریم که قبل از اینکه زمینی بشود آزمونی برای او حاصل شد و یک لغزش همراه داد. ما اگر این معنا را تا حدودی باور کردیم، اون وقت این جریان زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها که الان چند جملهش رو میخونیم برای ما مشخص میشه. قبل از اینکه این زیارتی هست زهرا فاطمه سلام الله علیها رو بخونیم، این جریانی را که مرحوم کرینی رضوان الله علیه نقل کرده که از ابو حمزه سماری نقل شده، از که وجود مبارک ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه فرمودن این نسیان مربوط به نسیان نهی است و اون نهی را که خدای سبحان نسبت به آدم کرد، اون نهی را فراموش کرد. یه چند جمله درباره این حدیث سخن بگیم، بعد وارد اون زیارت بشیم. مرحوم کلینی رضوان الله در جلد هشتم کافی صفحه 113 حدیث مبسوطی رو تحت عنوان حدیث و آدم علیه السلام مع الشجره نقل میکند که این تقریبا چندین صفحه است، شاید 7-8 صفحه باشد، که به صورت داستان طولانی است. در اونجا آمده است به این که منشأ ارتکاب اون درخت نسیان بود که یاد نه یادش رفته، که این با ظاهر آیه هماهنگ نیست که عرض شد. اما از نظر سند یه مقداری که برای خود من فرصت بود مطالعه کردم، یه مقداری هم دو نفر از آیون تلاش و کوشش کردن که سعیش رو مشکور باشد، هیچ کدام از ماها به نتیجه نرسیدیم که این روایت قابل اعتماد باشه. اصل روایت رو مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم که خب موثق است نقل کردن، ابیه عن الحسن ابن محبوب، تا اینجا قابل پذیرش، عن محمد ابن الفضیل. این محمد ابن الفضیل در رجال برخی ها اصلا نقل نکردن که کیه، بعضی ها که نقل کردن گفتن مجهولو، بعضی ها که نقل کردن گفتن غال مرمیون به ضعف. بنابراین وضع محمد ابن فضیل به این عناوین سه چهارگانه مبتلاست، یا اصلا تعرض نکردن، یا اسمشو بردن گفتن مجهولو، یا گفتن غال مرمیون به ضعف. ابی حمزه سومالی معروف نیست، این ابی حمزه بطائی نیست، چون ابی حمزه سومالی حسابش دیگه است، این ابی حمزه بطائی نیست. ابی حمزه بطائی قائد اساکش ابو بصیر بود، ابو بصیر نابینا بود، و این ابی حمزه بطائی اساکش او. شما اگر تقریرات درس مرحومای داماد یا بحث خمسش یا بحث حجش رو ملاحظه فرموده باشید، مرحومای داماد یه بحث مبسوطی درباره این ابی حمزه بطائی قائد ابی بصیر داشتن که این واقفی مذهب است. روایاتی که بعد از وقف نقل کرده است معتبر نیست، روایاتی که قبل از وقف نقل کرده است دلیل بر عدم اعتبارش نیست، ممکنه حجت باشد. باید ثابت بشود که این رو بعد از وقف نقل کرده است یا قبل از وقف. بر تقدیر قبل از این ابی حمزه بطائی محمد ابن فضیل است که برخی ها اصلا نام نبردن، برخی ها گفتن مجهول، برخی ها گفتن غال مرمیون به ضعف. روایت این چنینی نمیتواند مشکل آیه را حل بکند، با اینکه خودش چندین مشکل را به دوش میگیشه، گذشته از اینکه مطابق با ظاهر آیه هم نیست. این تلاشی است که ما سه نفر داشتیم، حالا شما ممکن است یه بخش دیگه داشته باشید. حالا برسیم به زیارت عزیز صدیق کبری، چون در آستانه فاطمه دومیم، به این هفته هم تعطیل هست، و شما اگر بخواهید برکت حضرت سلام الله علیه برسید، گذشته از اون عزاداری، اون خطبه نورانی حضرت و معارفی که از اون حضرت نقل شده است، اونا را هم واقعا به بحث بگذرانید، وگرنه این اختلاف عمره که آدم یک هفته رو این حوزه رو به تعطیلی بکشاند و محصول علمی نداشته باشد. بالاخره این هفته رو گفتن تعطیل هست. عرض کنم که این جور هست، و اگر چون بعضیا برای مسافرتن و تشریف نمیارن، از این جهت تعطیل، وگرنه اون چه که از شورای عالی محترم مدیریت مطرح شد همون تعطیل سه روزه بود، ولی خب بعضی آیون چون تشریف دارن برای سفر، این نکته را فراموش نکنیم. بر مبنای جذب اکثری و دفع اقلی جریان فاطمیه را بگذرانیم. این کشور بیش از هر چیزی احتیاج دارد به احتجام و وحدت. مظلومه بود، شهیده بود، انسان میتونه گریه بکنه، مناقبش رو ذکر بکنه، خطبهش رو ذکر بکنه، جریان مظلومیتش همش رو ممکنه مطرح بکنه، ولی دو جور میتونه حرف بزنه. یه جوریست که بالاخره شورانگیز است و باعث آشوب و اختلاف است، یه جوریست که باعث انسجام و اتحاد است. اون طوری که رضای خدا و اهل بیت است، این کشور رو اربن اربا نکنیم، چون دشمن هم به حزب الله لبنان حمله می کند، هم به اهل سنت غزه و فلسطین. این طور نیست که حالا با شیعه رحم بکنی یا با سنی رحم بکنی، اینجور ما یه دشمن مشترکی داریم. میشه عزاداری کرد، میشه ولایت مدار بود، میشه یه خاندان رو در کمال عزت که همتای قرآنن به مردم معرفی کرد و در این حال مشکلی برای کشور ایجاد نکرد. مرحوم علامه رضوان الله تعالی در کتاب شریف منتهی المسلک فی تحقیق المذهب جلد 13 صفحه 275 به بعد زیارت هسته فاطمه سلام الله علیها را ذکر میکنه. همین زیارتی که السلام علیک یا ممتحنه، که مشکل ترین و پیچیده ترین زیارت حضرت همین زیارته. اگر ما واقعا مسئله هست آدم به هر نحوی برای ما حل شد که قبل از اینکه وارد زمین بشن یه صحنه آزمونی داشتن، با اون فضا این زیارت قابل حل است. منتها آدم سلام الله علیه گرفتار اون نسیان و لغزش شد و در این زیارت وجود مبارک فاطمه مسئول موند. این هست. خب مرحوم علامه رضوان الله علیه در صفحه جلد 13 صفحه 275 به بعد اینچنین می‌فرماید: فی الفصل الثانی فی زیارت فاطمه علیها السلام و فیها فضل کثیر کثیر و ثواب جزیل. اولین روایتی که ایشون نقل میکند از مرحوم شیخ طوسی این است که ورب الشیخ ان یزید ابن عبد الملک ان ابیه ان جده قال دخلت علی فاطمه علیها السلام. من بعد از همین جریان خدمت وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها رسیدم. فبدأتنی به سلام، حضرت اول شروع کرد به سلام کردن. بعد فرمود ما قضا بکه، چطور شد آمدی؟ قلتو طلب البرکه، آمدم برکت و رحمت دریافت بکنم. اونگاه فاطمه سلام الله علیها فرمود اخبرنی ابی، پدر من خبر داد که همین جاست یا حوزا. اون خبری است که انه من سلم علیه و علیه سلاست ایامین او جبل الله له الجنه. وجود بارک حضرت فرمود که پدرم به من خبر داد که اگر کسی 3 بر پیغمبر و بر من فاطمه سلام بفرستد اهل بهشت است. راوی عرض بکند به حضرت عرض کردم که قلت لها فی حیاتهی و حیاتی که این عرض سلام مخصوص زمان حیات شماست. قالت در زمان حیات ماست ولی مخصوص نیست. قالت نعم و بعد موتنا. خب مرحوم علامه فهمد که مسئلتون واختلفت الروایه فی موضع قبرها علیه السلام لانها دفنت لیلن فرویه انها دفنت فی الروزه بین القبر و المنبر لان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال بین قبری و منبری روزتون من ریاض الجنه فهی مدفونتون هناک. این طبق بعضی از نصوص. و رویه انها دفنت فی بیتها فلما زاد بنو امیه فی المسجد سار من جملت المسجد. این روایت طایفه ثانیه. طایفه ثالثه این است و رویه انها مدفونتون فی البقی. این 3 طایفه از روایت. بعد می فرماد قال شیخ رحمه الله، یعنی شیخ طوسی، الروایتان الاولتان کل متقاربتین، یعنی اون چه که دارد در روزه بین منبر و روزه و اون چه که دارد در بیت، اینا شبیه نزدیک همه. ولی افضل اندی ان یزور الانسان من الموضعین جمیعا. احتیا افضل این است که هر دو جا را زیارت بکنه، هم بیت را هم اون روزه را. فإنه يهوز به أجدا عظيما و اما من قال إنها دفنت في البقيع فبعيد عن الصواب. خیلی بعیده که حضرت برده باشه در بقیع. مرحوم علامه فرمود که این حرف شیخ طوسی بود. ابن بابه می فرماید که قال ابن بابه، مرحوم علامه نقل بکند که ابن بابه می گوید و صحیحو اندی انها دفنت فی بیدا. خب اقدم هینه قبل از اینکه سه چهار جمله زیارت بخونیم این نکته را عرض کنم. همین علامه در صفحه 274 همین جلد 13 میگوید که ابن بابه از حسان جمال شتربان نقل بکند که حمل تو ابا عبدالله علیه السلام من المدینه الی مکه، در سفر مکه من شتران کرایه دادم، وجود مبارک امام با صادق سوار این شتر شد و من در خدمت حضرت بودم. حالا خوب عنایت کنید، تمام این روایات رو از اهل بیت نقل کردن درباره قبر فاطمه و هیچ نگفتن خود ائمه که قبر حضرت کجاست، اما همین حسان جمار میگوید من شترها رو کرایه دادم به امام صادق از مدینه تا مکه. فلما انتهینا الی مسجد القدیر، خب نزدیکای مکه اون قسمت برکه که داشت قدیر بود، اون قسمت رو میگفتن برکه خم و این قدیر هم همون چیز بود، قدیر خم معروف. و اونجا که رسیدیم وجود مبارک امام صادق نظر فی میسرت المسجد، مسجد قدیر نگاه کرد، طرف چپ مسجد نگاه کرد، به حسان جمال فرمود ذالک موضع قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم حیث قال من کنت مولاه فعلی مولا. فرمود حسان اونجا رو می‌بینی پیغمبر همین جا ایستاد، گفت من کنت مولا فعلی مولا. خب مسجد قدیر بیابان دیگه، فاصله مدینه دو مسجد خیلیه، اون جای مشخص پای پیغمبر رو بعد چند سال امام صادق داره نشان حسان میده، اما قبر مادرش نگفتم کجاست. یعنی چی؟ خب شما که از بیابون خبر داری، مشخص کرد که همین جایی که میبینی پیغمبر همین جا استاد، دست علی رو گرفت، گفت من کنتو مولا و علی مولا. اون گوشه رو میبینی، اون گوشه چادر منافقین بود، همه گوشه ها رو نشون داد، اما قبر فاطمه رو نشون داد. نظر فی میسرت المسجد فقال ذالک موضع قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم حیث قال من کنت مولا فعلی مولا. ثم نظر الی الجانب الاخر و قال ذالک موضع فستات المنافقین. اونایی که یه وقتی بخم بخم میگفتن، یه وقت اهانت میکردن، فلما رأوه رافعا یدیه، وقتی دیدن وجود مبارک پیغمبر دست مبارک است امیر سلام الله علیه ما رو گرفت و بار برد، شروع کردن به دهنکجی و اهانت کردن. خب همه اینها رو آدرس داده حضرت، اما از قبر مادرش سخن نگفت. حالا اون زیارتی که همین محمد اوریزی، این محمد اوریزی از ابراهیم شروع میشه تا به محمد اوریزی چند نفر هستند، متاسفانه این هم یه مشکل سندی دارد که تا کنون وثاقت او ثابت نشده. این محمد اوریزی میگوید که حدثنی ابو جعفر علیه السلام ذات یوم قال اذا سرت الى قبر جدتی که فاطمه علیه السلام فقول یا سلام عرض بکن، بگو یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لمن امتحنک صابرتن. ما اگر جریان آدم را بالاخره خصوصیاتش رو اگر به طور جزم نتونیم ثابت کنیم که چی جور بود، بالجمله اگر برای ما روشن نشده باشه، فالجمله روشن شد. حالا یا تمثل بود یا تمثیل بود، هر چه بود، قبل از اینکه وارد سرزمین شریعت بشه یه امتحانی داد، در بخشای وسیعی موفق شد، ولی در یه گوشه لرزی. این دیگه روشن شد برای ما که آیه رو میخواد بگه. در یه همچه نشعه وجود مبارک صدیق کبرا سرفراز از امتحان الهی برآمده. این معنای ممتحن بودن حضرت است قبل از خلقتش. یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرتن. اونجا لم نجد له عزما، اینجا وجدک صابرتن. خب و زعمنا انا لک اولیا و مصدقونه و صابرونه لکل ما اتانا به ابوک صلی الله علیه و آله و سلم و اتا به وصیه فانا نسالک ان کنا صدقناک الا الحقتنا بتصدیقنا لهما لنبشر انفسنا لان بعنا قد طهرنا بولایتک. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله.